در دو جلسه قبل یک روایتی رو شایدم بیشتر سه جلسه درست یادم نیست قرائت کردم که خدای متعال به یکی از صدیقین وحی فرمود که من بندگانی دارم که اونها رو دوست دارم، من اونها هم من رو دوست می‌دارن و اوصافی برای اونها ذکر کرد. اون شخص صدیق که ظاهراً پیغمبر بوده که با خدا گفتگو می‌کردی، پرسید علامت این کسانی که دوست شما هستند، دوست تو هستند و تو اونها رو دوست می‌داری چیه؟ جملاتی نسبتاً مفصل درباره اوصاف اینا ذکر شده بود که اون وقت نقل کردم، حالا دیگه تکرار نمی کنم. حاصلش این بود که اینا روزشون به این صورت به شب می رسی که مواظب سایه ها هستن. به احتمال قوی منظور اینه که پیش از ظهر منتظرن سایه تمام بشه تا نمازشون اول وقت بخونن، بعد هم منتظرن ساعت سایه به حدی برسه که وقت فضیلت نماز هست. تا هنگامی که سایه ها تمام میشه و خورشید غروب میکنه، اونها مثل پرندگانی که به آشیانه هاشون میرند، اینها میرن در جایگاهی که بتونند با خدا راز و نیاز کنند. بعد ذکر میکنه که حالات اینا چجور هست. این که انسان در شب با خدا ارتباط خاصی برقرار کند یه امریست که هم در ادیان سابق احادیث قدسی که برای انبیاء سابق وحی شده بوده، هم در روایات شیعه، حتی در متن قرآن کریم به این مطلب توجه خاصی شده. سوره مزمل را همه میدونیم، یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه اَرِنْ قُسْمِنْهُ قَلِيلًا اَوْزِدْ عَلَيْهِ مَرَتَّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. از سوره هاییست که امون اوائل بر پیغمبر نازل شده بوده. در مکه خطاب می فرماید که شب را قیام، نصف شب یا دو ثلث شب تا حد اقل ثلث شب را به عبادت ببرد. بعدم می فرماید ان ربک یعلم انک تقوم ادنا من ثلثی اللیل و نصفه و ثلثه. خدا می داند که تو هر شب از دو ثلث تا یک ثلث شب را به عبادت ببرد. وقتی فراغت بیشتری داره دو سلس، بعضی وقتا نصف شب را، یک کمترینش سلس شب. شب مثلا از غروب تا فجر 12 ساعت باشه، سلسش 4 ساعت حد اقل میشه. جالب اینه که می فهمند ان ربک یعلم انک تقوم ادنا من ثلثی اللیل و نصفه و ثلثه و طائفه من الذین معک. تنها خودتو نیستی که اینجور عبادت میکنی، جمعی از کسانی که به تو ایمان آوردند و با تو هستن اونها هم هست و طائفه من الذین. در یه آیه دیگه می فرماید کانو قلیلا من اللیل ما یهجعون، اندکی از شب را آرام می گیرند، استراحت می کنند، یعنی اکثرش را به عبادت و بالاسحارهم یستغفرون. و هر حال این مسئله شب یک موقعیت خاصی داره، عبادت همیشه مطلوبه، بعضی از عبادت ها حتما باید در روز انجام میگیره، نماز ظهر و عصر، نافله هاش، حتی دعاهایی که بین نماز ها، تعقیب نماز ها بین نافله ها خونده میشه مفصل، بعضی شمرون سیده نتاوز در اقبال نقل کرده، اینا عبادت های روزه، ولی اینا در مقابل عبادت های شب کمرنگه، اهتمام بیشتر به عبادت شب. اون روایتی هم که خوندیم همین بود، علامت محبی را میگه شب که میشه مثل پرندهی که به آشیانش پناه میبره، وقتی که درها بسته میشه، چشمها به خواب میره، پرده ها انداخته میشه، شب وقتی آرامش دیگه، وقتی خلوته، تا پرده ها انداخته میشه، بسترها گسترده میشه برای استراحت و خواب، و خلا کل حبیبن به حبیبه، هر کسی در مراح کنار محبوب خودش آرام میگیره، اون وقت اینا از جاشون پا میشن و در برابر خدای متعال به عبادت میپردازن، سر به سجده میذارن، صورت هاشون رو روی خاک میریزن و اشک میریزن، بین باکن و متعوهن و صارخن، تا تفصیلش که در اون روایت بود نقل کرده. از اون طرف تأکید شده که اگر کسی ادعای محبت خدا رو داره ولی شب برای اندکی به عبادت خدا نمی پردازه، دروغ. چند تا روایت داریم که از احادیث قدسی است که در حضرت موسی علیه جناب علیه السلام وحی شد، مرحوم صدوق در اعمالی آوردن، در بهار هم نقل شدیم، اندکی متنش با هم تفاوت هم داریم. یبن عمران کذب من زعم انه یحبنی فاذا جنه اللیل نام عنه، الیس کل حبیب یحب الخلوت بحبیبه، ای موسی کسی که میگه من خدا را دوست دارم اما شب را که تاریکی همه جا را فرا میگیره به خواب میره و یاد من نیست، این دروغ میگه که من را دوست دارم. میشه یک کسی زمینه خلوت با محبوبش فراهم باشه براش و خودداری بکنه؟ میشه هم چیزی؟ آدم کسی را دوست بداریم، مدتها انتظار داشته باشید، فرصتی بیاد باش، جلسه خصوصی داشته باشه، گفتگوی خاصی، راز و نیازی، درد دل، حالا فصیله براش فراهم هست، بیش سر و صدایی نیست، حاجب و مانعی هم در کار نیست، اون بگیره بخواده. کده به من زعمه انه یحبنی فدا جنه اللیل نامعن، مناجات های خاصی هم مخصوص شب و مخصوص سحرخیزان وارد شده که کتاب های ادعیه و اینها پر است از این گونه مناجات ها. نمونه هاش مناجات های خمسه عشر هست که یه وقتی توفیقی بود مقداری درباره اونها صحبت کرد. بعضی از این مناجات ها مضامین خیلی جالبی داره که همین نکته را روشتکیه می کنه که شب وقت سکوت و آرامش و وقت خلوت، روز تکالیف شرعی و تکالیف اجتماعی، گرفتاری های زندگی مجالی نمیده که آدم فرصت راز و نیاز با خدا پیدا کنه در خلوت. اما شب سر صدای نیست. البته حالا شبها روز شده، غالبا تا نصف شب و اینها شب و روز فرق نمی کنه. بعضی ها روز که خوابند شب میرن بیرون و گردش یا کار. به هر حال یه ساعتهایی میشه که دیگه وقت خواب و استراحتی. بعضی مضامین هست: الهی غارت نجوم و سمائک و نامت عیون و انامک. غلقت الملوک علیها ابرارها و نامت علیها فر و قامت علیها فر راسها. خدایا ستارگان فرو رفتن، یعنی ستارگانی که وسط آسمان بودند جاشون تغییر کرد، به افق نزدیک شدن. نامت عیون و انامک، چشم مردم به خواب رفته، سکوت و آرامش دنیا را فرا می‌گرفته. پادشاهان درهای کاخ‌هاشون را بستند، نگهبانان بر آنها گماشتند، کسی شب حمله نکنه به خانه‌شان. درها بسته است، اجازه ورود به کسی نمیدن. اما در خانه تو باز، هیچ حاجب و مانعی هم وجود نداره، بلکه تو دوستانتو دعوت میکنی، سفارش میکنی، اصرار میکنی بیایی. من برای آمرزش گناهانتون آماده هستم، برای قضای همایجتون و برای اینکه با شما آنس میگیرم. من مؤنسا لمن آنسنی، صافر لمن صاحبنی. اینکه شب وقت آرامش هست و وقت خلوت هست، یه ویژگی خاصی داره. شعرهای ما هم در این زمینه ها شعرهای زیبایی سرودن که بنده متاسفانه خیلی بلد نیستم، حافظم هم خوب نیست، حالا وقتی شما هم رو نباید بگیرم، اماش خیلی شعرهای زیبایی هم داره. اینجا چند تا سوال مطرح میشه. این مثال مسلمی از اون آیات قرآنشه: کانو قلیلا من اللیل ما یهجعون، یا من اللیل فسجد له و سبحه لیلا طویلا. شب به خاک بیفت و شبی دراز را به تسبیح خدا مشغول باش. سبحه لیلا طویلا. اینم روایات در مدح سحرخیزی و ذم کسانی که شب را تا صبح میخوابند و به عبادت و مناجات نمیپردازند، به این تعبیر که کذب من زن. اینا دروغو هستن، بی خود ادعای محبت من میکن. یه سوال اینه که اصلا چه خصوصیتی داره، حالا چه لزومی داره آدم خلوت کنه، در وقت خلوت به عبادت بپردازی؟ خب همون نمازهای واجبش مستحبش که میخونه، دعا و مناجاتش هم اون وقت بخونه، تعقیباتش نماز دیگه. چه خصوصیت داره که شب باید؟ حتی تأکید شده اگر همه مثلا 11 رکعت نماز شبم رو نمیتونید بخونید، اقل من شب و وترش رو بخونید، اگر نه همون یه رکعت وترش رو بخونید. اگه همش هم نمیخونید به یک حمد و سوره اکتفا کنید، یه حمد تنها بخونید. خیلی تأکید شده بر سرخیزی و استفاده از وقت فراهم چه خصوصیت؟ به جای ما یک رکعت مثلا اون یا 11 رکعت نماز شب 20 رکعت روز بخون. البته اگر آدم موفق نشود خوبه قضایش رو روز به جا بیاد، اما دلخواه خودش جا به جا کنه، روز میخونیم عوض شب، نه این جای اونه نمیگیری. کانو قلیل من اللیل ما یهجعون و من اللیل فتهجد بهی نافل سنه. سنت پیغمبر اکرم این بوده که شب برای نماز شب 3 مرتبه بلند میشونه، 1 مرتبه بلند میشودن، 4 رکعت نماز میخوندن و دیگه استراحت میکرد، دوباره بلند میشدن 4 رکعت دیگه میخوندن باز استراحت. تهجد یعنی همین. و بالاخره بار سوم شب و وتر رو میخوندن. بزرگان علما و اونایی که مقید بودن سنت پیغمبر رو تأثیر کنن، اونها مقید بودن همین عمل رو به همین صورت رفتن. این خصوصیت شیعه کیشن. البته تو این روایت بنابر یه نقلی که مفضل از حضرت صادق نقل کرده این هست که علیس کل محبین یحب الخلوت به حبیبه، آیا هر عاشقی دوست داره با معشوقش خلوت کنن؟ خب حالا سوال میشه آقا چرا آدم دوست داره خدا جلوت به کسی بگه آقا من شما رو دوست دارم میخوام مثلا با شما این کسای دیگه جلو صاف و همه بینه سجین حرفی داره به صاف به دایسه بزنه بگه چه خصوصیت داره در خلوت باشه؟ در موضوع انسان ها علل مختلفی ممکنه داشته باشه. اون علت اصلیش که جنبه روانشناختی داره و اون غلایی همه هست اینه که لازمه محبت که اون هم بالفطره هست و همینطور که جلسه خرمان از کردم نباید به محب یاد بدن که چیکار بکنه. یکسی محبت داشت میدونه با چیکار بکنه، میفهمه مجم نخونده باشه هی جام، کسی هم بهش نگفته باشه، اون دفعه اول هم وقتی عشق پیدا میکنه میفهمه چیکار باید بکنه، لازمه چیه، دنبال چی میگرده. قطعا یکی از خواستهاش هم اینه که یک ارتباط خصوصی داشته باشه، درد دلی بکنه، گفتگویی بکنه، اظهار محبتی بکنه. چیزای دیگه هم هست، حالا اگر فرصتی شده و خدا توفیق داد بعضی دیگه شو بعدن عرض میکنم با استفاده از آیات و روایات. نکته اصلیش این است که لازمه این محبت اینه که اولین چیزی که آدم خیلی دلش میخواد اینه که محبوبش هم او را دوست بده. برای اینکه این رابطه عاطفی طرفینی تقویت بشه دلش میخواد تمام توجهش به او باشه، او هم تمام توجهش به او باشه، یعنی توجه هر دو متمرکز در هم دیگه باشه، یعنی اون فقط توجهش به این باشه، این هم توجهش باشه. حالا خود اینها هم ممکنه اسراری داشته باشه، حالا من روانشناس نیستم و نمیتونم خیلی اینا رو تحلیل کنم، اما اینا همه میفهمند که آدم با یک کسی دوسته و بشه اون محلوش نشسته میخواهر بسن و روش بکنه اینجا دیگه با یکی داره در حرف میده ناراحت میشه، من میخواد با تو رو دوست دارم تو هم توجه دونم باشه. حالا این چه اندازه میسر است در بین انسان ها و اینها بسیار نادر اتفاق میفته، ولی نکته این که آدم دلش میخواد در خلوت با دوستش باشه اینه که اونجا کس دیگه مزاحم آدم نیست، چیزی او را باز نمیداره از توجه به او، مخصوصا وقتی مثلا نور زیادی هم نباشه، سر و صدایی هم نباشه. در بعضی از رستوران های سعی میکنن چراغی کم نور رو به شم روشن کنن. دوستانی که با هم میرن اینجا اصلا مقایم کسی دیگه به اینا توجه نداشت، خودشون میشن این تمام توجه شو باشه، اونم تمام. اصلا نور زیادی هم نباشه که جای دیگه توجه کنیم، صدایی هم نباشه که گوششون چی بود، نه صدایی هست، آرام، فقط توجه این به او، او هم توجهش بازه. از همینجاست شاید که در داستانهای عاشقانه این مسئله رقیب خیلی جایگاه خاصی داره. تو غزلها و چکامه های عاشقانه این مسئله رقیب تو اشعار حافظ زیاده، غزلهای سعدی نام است. این خودش این گاهی از روی حسد است، ولی جهت عقلایی هم داریم. وقتی رقیب باشه نصف توجهش معطوف به او میشه، نصف دلش میشه مال او، دیگه توجهش کاملا به این معطوف نمی کنه، میخواد کاملا هر چه توجه اوست اینا سیراب کند از توجهش و از محبتش. اینه که وقتی ببینه دلش با یه کسی دیگه هست، کسی را دیگه دوست داره، یا کسی میاد مزاحم گفتگوشون میشه، ناراحت میشه. حالا بین پرانتز از کنم این در بین انسان ها مفرقی ازش نیست. بالاخره انسان ها تعلقات متعددی دارند. آیا در عالم پیدا شده یه عاشقی که فقط توجهش به معشوقش باشه و اون معشوق هم فقط توجهش به او باشه؟ یه عشق طرفینی کامل و به هیچ چیز دیگری توجه نداشته باشه. نمیدونم اصلا در عالم یه نمونه داشته باشه یا نه. اما در مورد محبت خدا اینطور نیست. خدا درسته که میلیاردها مخلوقات داریم، همشون هم رو دوست داریم. اگه همه اونها هم عاشق او باشن، با هر یک از اونها اون چنان میتونه رفتار کنه که گویی جز او بنده ای ندارد. چون که دلش که تجزیه نمیشه یه مقدار توجهش به این مقدار نمیشه. او توجهش به کسی باشه لا یشغل او شأن انشأ. وقتی کسی بتونه خدا به او عنایت داره، این نگران نمیشه که به یکی دیگه هم داشته باشه، و از من که کم نمیاد. اون نگرانی این بود که توجهش به من کم بشه، رابطه‌ای که با من داره ضعف پیدا کنه. اما به خاطر جمع باشه اون اندازه که من ظرفیت دارم توجه اونانو پر میکنه، من به من ضرری نمیخوره. اینه که در مورد خدا مسئله رقابت و نیننده، هرچی آدم بخواد با او خلوت کند توجه او را جلب کنه، ضرری بهش نمیخوره، ولو هزاران میلیاردها محب داشته باشه، و همه اونا اونچنان است که گویی یک بنده بیشتر نمیده. خب ما نمیتونیم اینو تصور کنیم یعنی چی؟ به خاطر این که ما قیاس میکنیم به خودمون. اگه دو نفر دوست داشته باشیم نصف دلمون مال اینه، نصفش مال یکی میمید، خیال میکنیم خدا هم همینجوره. وقتی همه بندگانش رو دوست داره، به تعداد بندگانش الیاز و الله دلش تقسیم میشه. یه خود توجه به این یه بوده بمون. حتی تنها خدا اینجور نیست، بندگان خاص خدا هم اینجور نیست. شما حرم حضرت معصومه که میرید، با اینکه نه پیغمبرم نه امام، یک دختری از این خانمان هستن، البته مقامی بسیار عالی. یک گوش بدید، بعضی ها فارسی صدا میزنن، بعضی ها ترکی، بعضی ها عربی، در یک آن هزارها نفر فکر میکنی نه نمیشنمه؟ ما اگه سه چهار نفر ما صدامون رو بیارن دیده نمیشنم این دیگه بود. یکی شد، دو تا شد، سه تا. اونایی که خیلی زحمت میکشن گفتن انسان تا 7 تا صدا رو میتونه با قلب بشنوه مثلا. خیلی زحمت میشه تمرین کنه. هزاران نفر میکنن همه رو میشنون. همه رو جواب میده. میدونن حاجت هر کسی چگونه باید برآورده. همون جور از خدا میخوان خدا هم تفضل میده. امام معصوم که دیگه حسابی فرشته وجود مقدس من این هست امام آنجا تمام عالم یک جا رو صدا بزنن گوشش سنگینی نمی کنن. برحال از این طرف که انسان میخواد وقتی کسی را دوست میداره او توجهش به این کم نباشه، ظرفیت اینا پر کن. این در خلوت معمولا میدونه میشه. ما انسان ها در حال خلوت میتونیم این کسی دو نفر توجهشون فقط به هم دیگه باشه، به هیچ چیز دیگه توجه نکنن، صدای دیگری رو نشنون، به چیز دیگری نگاه نکنن، حرف دیگری نزنن. اینکه دوست دارن خلوت باشه برای اینکه توجه طرف کاملا به اومد. این رابطه روحی طرفینی در کاملترین وجهش برقرار. اینه که دوست داره در خلوت باشه. حتی نور هم همین اندازه که بتونه ببینه صورتش، شاید گاهی به حدی برسه که دیدن صورت هم برای اون مطلوب نیست، همین اندازه بتونه توجه او یک ارتباط روحی قویی که بدن دیگه میشه نامحرم. پس طبیعی است که آدم بخواد با محبوبش خلوت داشته. ما چطور ما خدا را با این نعمتهایی که داریم و با اون لطفی که داره ما را با روسیاهی هامون و آلودگی هامون میپذیره در آغوش لطف و رحمت و کرم خودش، وقت ما رو مونم برگردیم میریم خروپف بکنیم، هیچ یادی از خدا را نکنیم و خدا را دوست داریم ما. اگر آدم در این وادی که وارد بشه یک قدری فکر بکنه، که باز در روایات تأکید شده که طالب محبت هستید، فکر بکنید. ابزار این که باعث میشه که محبت خدا را شما پیدا بکنید، فکر کردن درباره نعمتهای او، صفات کمالیه او، الطاف او، گذشتهای او، بزرگواریهای او، اینا باعث میشه محبتتون بیشتر بشه. پس طبیعی است که آدم باید اینو بخواد. اینجور نیست که حالا واقعا کسایی که میگن شب میخوابن تا صبح رو فرض کنیم برای نماز شب پا نمیشن، اینا خدا رو دوست نمیدارن، دشمن خدا هستن. یعنی حق دوستی را ادا نمیکنن. اشتغالات دیگه اونچنان قلبشون گرفته، مشغولشون کرده، خستگی‌های بدنی روز، اشتغالات فکری و ذهنی، محبت به اون حدی نیست که بر اینها غالب بشه. اما محل حد نصاب محبت اینه که اقلا در شب 14 ساعت یه نیم ساعتی هم آدم برای گفتگوی با خدا در نظر میگیره. خیلی جفاست، مخصوصا که او دعوت میکنه، اصرار میکنه، پیغمبر میفرسته، چند تا آیه قرآن نازل میکنه، اولیای خدا این همه سفارش میکنن، همه آدم گوشی سنگیم انگار نشینده. همین آیات رو که من خوندم برای خودم یه خورده غریب است. آیات دیگه هست که خیلی بیشتر بلدم، بیشتر خوندم. همین آیات که به من اللیل فتعجد و من اللیل فسجد لهو و سبحه لیلن طویلام، اینا خود ناآشناست، زورزورکی باید یاد خودم بیارم غلط خلوتی نکنم. اینا جفاست. یه مقداری باید تا دارم سعی بکنه که از وادی محبت بهره ای بده. همه نعمتهای خدا خوردنی ها آشامیدنی ها نیست. حالا تو روایات هم خونده بودیم قبلا بود نمونش. یه سوال دیگه هم مخصوصا برای ما طلبه ها و اینا مطرح میشه که ما درسته که خدا رو دوست داریم، دروغ هم نمیگیم، اما یه وظایفی داریم که خدا برای ما تعیین کرده. درس خوندن برای ما یه تکلیف واجبه، باید مباحثه کنیم، درس بکنیم، مطالعه کنیم، یا کارهای دیگری که دنبالش تبلیغ و تحقیق و امثال این هاست. اینا این تکالیف واجبیست. سحرخیزی و اینا مستحب هست. ما شک میکنیم که این جایز است، ما به خاطر یه امر مستحبی از واجبمون کم میگذاریم. بالاخره تزاحم است دیگه، آدم یه 24 ساعت که بیشتر نداره. اگه صرف کارهای درس و بحث و تحقیق و اینا نکنیم، یه مقدار کم بگذاریم از تکلیف واجب باشم کوتاهی کردیم. این در لفظ و اینها قابل تر هست، یعنی میشه سوال کرد که آقا اگر بین یه تکلیف واجبی با یه تکلیف مستحبی تزاحم باشه چیکار باید کرد؟ و همه فقها قطعا خواهند فرمود که تکلیف واجب مقدمه، واجب رو نباید فدای مستحب کرد. اگه تزاحمی هست مستحب رو باید ترک کرد، واجب انجام ده. در مقام بحث و فرض اینجوریست، اما حقیقت اینه که مطلب چیز دیگه است. ما در 24 ساعت غیر از اوقاتی که صرف درس و بحث و کارهای واجب میکنیم یه وقتهای دیگری هم داریم. اگه برای اونا برنامه ریزی بکنیم، اون وقت یه رو وقتمونم میتونیم پیش از فجر باشیم، سحرخیزی به اختصاص بدیم، بلشم نماز صبحمون بخونیم، بعد خسته هستیم بخوابیم. البته خواب بین اطرو اینم کراهت داره، اما هم دایر شد بین اون، اون اولاست. کل اینا رو میشه با نیم ساعت، یه رو بهش برای یه سحرخیزی، یه رو بشن برای نماز صبح و تعبیراتش بلشم بخونیم. این یه رو خیلی به جای دیگه بر نمیخونیم. یه داستانی نقل شده اینو عرض بکنم و دیگه رفع زحمت بکنم. نقل کردن که یه طلبه ای زمان شیخ انصاری رضوان الله علیه این مسئله رو اومد خدمت شیخ مطرح کرد. مسئله فقهی است دیگه. گفت آقا ما دلمون میخواد مستحبات انجام بدیم، مخصوصا نافله شب را، ولی خب درس و بحث داریم دیگه، این درس و بحثمون کمیش باید بگذاریم. آیا جایزه که ما از مطالعهمون کم بگذاریم بعد ازش نافله بخونیم؟ شما اجازه میدید این کار را بکنیم؟ حالا شاید هم به عنوان واجب را هم اون مطالعه را فرض نمی کرده. میخواست ببینید بین این دوتا مستحب کدوم افضل است؟ مطالعه درس افضل یا مثلا خوندن نافله؟ نقل شده شیخ میفرماید اون وقت ها بین پرانتز عرض کنه، خیلی مرسوم بوده قلیون کشیدن توی عموم مردم، این چه امر رایجی بوده. من یادمه که جهیزیه دخترها یکیش قلیان به قلیان بلور رو میبرند، شاید هموزم باشده از خانم، اونقدر رایج بود که اگر دختری در بین جهیزیهش قلیون نباشه این خیلی عیب بود، این قشایی بود. مجالس علما و جای دیگه عزاداری ها، یزد ما عزاداری های زیادی در عرض سال داره، یکی از مراسمش از برنامه هاش اینه که دو مرتبه در بین یک مجلس عزاداری دو مرتبه قلیون میدن به همه. کسانی اصلا میشنسن قلیونی ها را و قلیون ها آماده میکنن در ترتیب نامیدان میکنن. الان مدتی من یز نیستم نمیدونم 50 سال، اما اون وقتا که بودیم اینجوری بود. منظورم اینه که چیز خیلی عادی بود. طلبه ها مرسوم بوده، گاهی هم فکر کردن که مثلا قلیم کشتر یه خود جلوی خواب و چورت و اینا رو میگیره، معمولا وقت مطالعه میکردن یه قلیمونی هم میکشتن. شیخ انصاری میفرماد شیخ انا شما شتب میکشی؟ میگه بله آقا ما مثل همه. چون یکی از اینها را کم کن عوضش نافلش. خب میدو خواهد قلیون آدم نکره باید آبشو بریزه آماده کنه، از کنه تنباکوشو خیز کنه، زغالش آماده کنه، همینجور که قلیون نمیشه بی وقت میبری. یکیشو کم کن عوضش نافل بکنه، این ثوابش بیشتر قلیون کشیدنه، تزاهم باقی. خدا انشاءالله به همه ما توفیق بده که اون چی مرضیه اوست و موجب سعادت من است همه.